کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر. تا اینجای کار درباره کلاهبرداری های آنلاین و انواع مختلف آنها توضیح دادیم. اما کلاهبرداری های دیگری نیز از گذشته اتفاق می افتادند که افراد مختلفی را درگیر خود می کردند. یکی از این کلاهبرداری ها کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر است. در این نوع کلاهبرداری فردی بدون اجازه یا داشتن وکالت اقدام به فروش اموال یا اسناد دیگر را می کند. در این مدل کلاهبرداری به فروشنده معامل و به خریدار متعامل گفته می شود. فرد متخلف می تواند به عنوان معامل یا متعامل مرتکب جرم شده و به عنوان خاطی شناخته شود. کلاهبرداری از طریق مال غیر در قانون به عنوان یکی از انواع کلاهبرداری علیه مال تعریف شده است که بسته به میزان کلاهبرداری اتفاق افتاده می تواند مجازات مختلفی داشته باشد. تفاوتی که این مدل کلاهبرداری با باقی انواع کلاهبرداری دارد در این است که هنگام وقوع فروش مال غیر، زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد. بنابراین برای تنظیم شکایت در این مورد نیاز به اثبات اینکه مال باخته مورد اخفال قرار گرفته نیز وجود ندارد. اما با توجه به پیچیدگی‌های قانونی در این پرونده‌ها استفاده از یک گزینه با تجربه به عنوان وکیل کلاهبرداری در تهران ضروری محسوب می‌شود. مراحل شکایت کلاهبرداری در تهران. یکی از دلایل مهم گرفتن وکیل شکایت کلاهبرداری در تهران تسلط این افراد به مراحل شکایت برای پرونده‌های کلاهبرداری است. در ادامه این بخش مراحل شکایت کلاهبرداری را به اختصار معرفی می‌کنیم. ثبت شکایت مراجعه به دادسرا. مراحل اول ثبت شکایت مراجعه به دادسرا می باشد. در این مرحله فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته با مدارک شناسایی خود و مدارکی که از متهم دریافت کرده به دادستانی محل وقوع جرم رفته و شکایت نامه خود را تنظیم و تقدیم دادسرا می کند. معاون دادستانی با بررسی آن پرونده را به شاکی تحویل می دهد. دقت کنید که شکایت باید در دادستانی محل وقوع جرم ثبت شود. ارجاع به کلانتری محل وقوع جرم. مرحله دوم ارجاع به کلانتری محل وقوع جرم است. کلانتری موظف است تا وظایف محول شده در پرونده را در زمان معینی انجام داده و آن را تحویل دادستانی بدهد. در این مرحله نیز شاکی به هم مدارکی که از کلاهبردار دارد را تقدیم کلانتری کند. احضار شاکی توسط بازرس پرونده. در این مرحله بازرس پرونده شاکی را احضار می کند و از او توضیحاتی درباره پرونده کلاهبرداری انجام شده می خواهد. سپس متهم وارد سالن شده و قاضی پرونده اتهامات را به وی تفهیم می کند. سپس متهم با قرار وثیقه تعیین شده می تواند آزاد شود. صدور قرار مجرمیت. مرحله بعدی صدور قرار مجرمیت است که خود سنو دارد. در نوع اول قرار مجرمیت یا کیفرخواست صادر می شود که در این مورد متهم مجرم شناخته می شود. قرار موقوفی تعقیب نیز در شرایطی که متهم فوت کرده باشد اتفاق می افتد. در شرایطی که اتهامات متوجه متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر می شود. از لحظه صدور این قرار تا 20 روز آینده شاکی می تواند به قرار اعلام شده اعتراض کند. ارسال کیفرخواست به مجتمع قضایی. زمانی که اتهام از نظر بازپرس پرونده محرز باشد، کیفرخواست اعلام شده به مجتمع قضایی ارسال می شود و بعد از تایید توسط مراجع حکم اجرا می شود. بعد از تایید حکم متهم می تواند ظرف 20 روز به حکم اعلام شده اعتراض کند.